زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهربان
هم یار هم غمخواره هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخواره هم باشیم، انیسه جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لحظه های خوب و دلنشینی رو در این صبح زیبای ماه مبارک رمضان برای تک تک شما خانواده های ایرانی آرزو میکنیم. صبح شما بخیر.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ما، هم وطن به بوم اون هر چی که هست. این صدای نیه صدای ما، این صدای نیه صدای ما.
امروز هفتمین روز از ماه مبارک رمضان رو داریم تجربه میکنیم، لحظه های بسیار دلنشین توأم با تراوت معنوی که انشاءالله بتونیم از این لحظه های معنوی بهره کامل رو ببریم. ماه رمضان و روزها و شبهاش و کلی فضیلت های اخلاقی، ماه رمضان و لحظه های دلنشین با خدا بودن، و این چند روز همه ما به این نتیجه رسیدیم که آرامش فقط با معنویته که میتونه مهمون خونه هامون بشه و جمع خانوادگیمون رو پر محبت تر بکنه. خدا کنه که همیشه همه ما بتونیم فضیلت های زیبای اخلاقی و با خدا بودن رو در خونه هامون زنده نگه داریم انشاءالله. امروز هم انشاءالله از فضیلت‌های اخلاقی در خانواده صحبت می‌کنیم و تأثیری که ماه مبارک رمضان در پرورش این فضایل داره. امروز هم در خدمت حجت الاسلام حاجیان مهمان برنامه خانه مهر خواهیم بود و از مباحث ایشون بهره لازم رو خواهیم برد. با ما هم باشید. از شما روزداران مؤمن امروز هم یک درخواست کوچیک داریم و انشاءالله که دست رد به سینمون نمیزنید. با شماره تلفن های 29-10-551-29-10-552 پیش شماره 0-251 تماس میگیرید در صورت تمایل، و انشاءالله به این سوال پاسخ خواهید گفت که در ماه مبارک رمضان امسال تصمیم گرفتید کدام یکی از فضیلت های اخلاقی رو در خودتون به وجود بیارید، پرورش بدید یا تقویت بکنید. یک بار دیگه شماره تلفن ها را اعلام می کنم: 29-10-551-29-10-552 پیش شماره 0-251 خانه مهر، لحظه های ماه مبارک رمضان، روز هفتم از این ماه پر خیر و برکت که منتظر است.
ماه رمضان از اون قصه های قشنگ زندگی ماست. ماه رمضان آدم ها رو آروم میکنه، دلا رو به هم نزدیک میکنه و همه چی یه جورایی مهربون میشه.
ماه رمضان که میاد مادر، گل بیاریم، گل ببریم، زندگیمون رو گلستون کنیم. یادمون باشه ماه رمضان که میاد هممونو به لحظه های خوشگل زندگی دعوت میکنه.
اخما تو واکن، دلتو جوون کن، هرچی بدی و بد اخلاقیه، هرچی کدورته، هرچی نامهربونیه، نامهربونی همه رو از توی خونت بریز بیرون. آه در واکن، بریز بیرون. این روزا و شبا ما مهمون خود خدایی.
آره، ما مهمون خداییم. یه سفره بزرگ، یه سفره پر از نعمت. از اون سر دنیا تا این سر دنیا پهن شده. یه سفره که میتونی رنگارنگی نعمتهای خدا رو توی اون ببینی. یه سفره آسمونی.
سر این سفره که میشینیم دلامونو آینه کنیم مادر، وجودمون از سیاهی پاک کنیم. آب زلال و چشمه و نور سر این سفره است، یه سفره پر از نعمت.
و ما سر این سفره همه دور هم دیگه هستیم. فقط یاد خداست که ما رو به هم نزدیک میکنه، یاد خداست که سفرهش رو برامون قشنگتر میکنه، یه سفره پر از نور.
و خدا همینجاست، کنار همین سفره. کافیه دستامونو بلند کنیم، صداش بزنیم، ربنا رو توی دلمون جاری کنیم، از آن بگیم با صدای بلند و خدا رو به بزرگی یاد کنیم.
نبینم سر این سفره با یه قلب تاریک بشینی مادرا. این سفره سفره روشنیه، سفره نوره.
و همه ما مهمون خداییم، مهمون خدا.
به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارش همیشه، سایه تو کنارش همیشه.
بله، سفره و خوان نعمت الهی برای 30 روز پهن شده. این دیگه هنر ماست که بتونیم از این 30 روز، از این لحظه ها، از این روزها و شبها، از این لحظه های پرخیر و برکت چجوری استفاده بکنیم که دستمون در طول سال پر باشه و خدای ناکرده آه و افسوسی رو به جا نذاریم. اگر حسرتی به جا موند دیگه برگشت ناپذیره، دیگه قابل جبران نیست. و فقط به این فکر بکنیم که خداست در کنار ماست، هر لحظه، هر روز، هر شب، و اوست نزدیکترین کس به ما و میتونیم نیازهامون رو به درگاه بی‌نیاز اون ببریم و از او در هر لحظه کمک بخوایم و مطمئن باشیم که ناامیدمون نمی‌کنه. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجیان خواهیم بود، همونطور که گفتم، و در مورد پرورش فضیلت‌های اخلاقی در ماه مبارک رمضان با شما بحث و گفتگو می‌کنیم. قبل از اینکه یک سلام و احوالپرسی با استاد حاجیان داشته باشیم، یک بار دیگه سوال مسابقه رو برای شما بزرگواران تکرار میکنم. حتما در صورت تمایل تا ساعت 10 فرصتی اگر دست داد و تونستید با برنامه خانه مهر تماس بگیرید، در مورد تصمیمی که در این ماه مبارک رمضان گرفتید و اون فضیلت اخلاقی که قراره در خودتون به وجود بیارید و پرورش بدید، برای ما و شنوندگان عزیزمون هم صحبت بفرمایید تا انشالله استفاده بکنیم. 29-10-551 پیش شماره 0251 خانه مهر مثل همیشه منتظر شماست. استاد حاجیان، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز چهارشنبه شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق، و خواهش میکنم بفرمید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم و از خدای منان میخواهم که انشاءالله عباداتی که در این ماه مبارک رمضان انجام دادن به لطف و کرمش قبول بفرماید انشاءالله.
انشاءالله خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما و از اینکه حضور پیدا کردید تا انشاءالله باز هم مطالب و مباحث مفیدی رو تقدیم عزیزان شنوندهمون بکنیم. استاد حاجیان، من خاطرم هست که هفته پیش در مورد فضیلت‌های ماه مبارک رمضان مقداری صحبت کردیم، در مورد به طور کلی فضیلت این ماه از زبان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که در خطبه شعبانی در جمعه آخر ماه شعبان مقداری توضیح دادید که بسیار هم زیبا بود. بعد فرمودید نفس‌های انسان روزه‌دار در این ماه تسبیح خدا به حساب میاد، خوابش عبادت و عملش حتما مورد قبول خدای مهربان قرار میگیره و این خود ما هستیم که انشاءالله کوتاهی نکنیم و قصور و تقصیری از ما سر نزنه. و باز هم خاطرم هست که در مورد نقش زن و مرد نسبت به هم دیگه و به خصوص در این روزها صحبت کردیم، گفتیم نقش لباس رو دارن با توجه به آیه از سوره مبارکه بقره که گفتید لباس مایه آرامش، زینت میده، از رسوایی جلوگیری میکنه، متناسب با فصل انتخاب میشه، عیوب رو میپوشونه، از آلودگی ها دور میکنه و خیلی مسائل دیگه. 6 تا فضیلت دیگه هم بهش اشاره کردید اگر اشتباه نکنم، حالا اگر اشتباه بود ان شاء الله شما تصحیح میفرمایید. مسلمان بودن، ایمان که یک درجه بالاتر از اسلام، تواضع و دور بودن از تکبر، توبه، عبادت، سائحات که هجرت از رذایل به فضایل هستش و از جای به جای دیگه. حالا امروز منتظر هستیم تا از زبان شما ناگفته ها رو بشنویم.
خواهش میکنم این 6 صفت در رابطه با خانم های خوب و شایسته.
آها، بعد قرار بود در مورد صفت آقایون هم صحبت کنیم. ببخشید من این یه مورد رو جا انداختم.
اجازه میخوام بازم روایتی رو به مناسبت ماه شریف مبارک رمضان که در اون قرار داریم و اکثر و بلکه اکثریت قریبه به اتفاق به جز اونهایی که ممکنه مشکلی داشته باشن، خدای نکرده بیماری داشته باشن، بقیه روزه هستند و مهمان و شهرون فیه دعیتم فیه الی ضیافت الله هستند. روایتی رو از پیغمبر عرض کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله شهر و رمضان شهر الله. نبی مکرم اسلام فرمودن ماه رمضان ماه خداست و خب شهر یضاعف الله فیه الحسنات. این ماه ماهیه که خدای تبارک و تعالی حسنات و خوبی های انسان رو چندین برابر پاداش میده.
بله.
و یمحو فیه السیئات، در این ماه خدا خطاها و لغزش‌های ما رو محو میکنه، اصلا نه تنها میبخشه بلکه اونها رو محو میکنه و از بین میبره. و هو شهر البرکه، این ماه ماه برکته. خوبه که از این ماه برکت ما بیایم استفاده بکنیم. اگر خدایی نکرده تو خانه خانواده‌ای بین خانم و آقای اختلافی هست، بگومگویی هست، خدایی نکرده کشمکشی هست، به برکت این ماه رمضان که رسول الله فرمودن شهر برکت، ماه برکت، به برکت این ماه بیایم این اختلافها رو، این بگومگوها رو که بسیاریش هم انسان وقتی دقت میکنه موضوع مهمی نیست، انشاءالله کنار بگذارن. اگه خدایی نکرده با هم قهر بودن، جدا شدن از هم، خانم رفته خونه پدرش، آقا جدا زندگی میکنه، بیان به برکت ماه رمضان انشاءالله این وصلت ایجاد بشه و فرزندان رو از نگرانی بیرون بیارن
انشاءالله. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. همین روایتی که در ابتدای بحثمون بهش اشاره کردید حسن مطلع بسیار زیبایی بود برای انشالله شروع گفتگو و بحثمون و مطالبی که تقدیم شما خواهیم کرد. انشالله که شما عزیزان شنوندم با ما تماس خواهید گرفت در مورد فضیلت‌های اخلاقی که تصمیم دارید در این ماه در وجود خودتون پرورش بدید، یا اگر این فضیلت اخلاقی رو دارید و بیشتر می‌خواید تقویتش بکنید با ما و عزیزان شنوندمون هم صحبت بفرمایید. ساعت 9:12 دقیقه است. شنونده برنامه زنده خانه مهر از شبکه رادیویی معارف.
دوستان عزیز برنامه خانه مهر، صبح چهارشنبه شما عزیزان بخیر باشه. انشالله که در این ماه پربرکت و پرفضیلت رمضان المبارک همگی شما موفق و پیروز باشه. در خدمت خانواده های عزیزی هستیم که میخواییم ببینیم که ماه مبارک رمضان چه نقشی داشته در معنویت بیشتر زندگیشون و با هم بودنشون، به اصطلاح اون اخلاق پسندیده‌ای که تونسته براشون بیشتر خودش رو جلوه بکنه.
حقیقتش اینه که توی این ماه خودسازی و در حقیقت پالایش کردن هم بدن از زوایدی که میگیره به قول مردم چربی و اینا که یه چیزای ظاهریه، در باطن یه انسان سعی میکنه واقعا اون اخلاقی که مثلا غیبت است و دروغ است که کلا مذمومه، ولی خب تو ماه رمضان سعی میکنه که اینا دیگه به طور کل کنار بذاره و این خیلی واقعا ماه خودسازیه و تو روابط هم دید و بازدید ها بیشتر میشه. یعنی شبا بعد از افطار یا موقع افطار هم در حقیقت یه صله رحمی هم هستش. اینی که واقعا ماه عزیزیه و ما در این ماه که در حقیقت ماهی که مهمان خداوند هستیم، باید واقعا شاکر باشیم و معنویت بیشتری کسب کنیم.
من فکر میکنم این ماه ماه نزدیکی بیشتر به خداست. من از هر لحاظ خانواده خودشونو از لحاظ نماز عبادت یا مهر و محبت به همدیگه یا به خانواده بیشتر همدیگه رو حس میکنن، در کنار هم بودن و یا در کنار سفره افطار بیشتر شاکر نعمتهای خدا میشن. پس چه بهتره که این ماه عزیز به عنوان ماه مهمونی خدا و یا همه ارقام که در کنار هم باشن و بیشتر هم دیگر را حس کنن، بیشتر به فکر نیازمندا باشن.
چند سالتونه شما؟
10 سال.
روزه هم میگیریم؟
بله.
چه احساسی دارید؟
خیلی انگار محبتمون بیشتر شده به هم دیگه، اخلاقمون بهتر شده، حوصله‌ای که در خانواده هستش خیلی زیادتر شده و بهتر شده. مثلا مادرم خیلی مثلا موقع اصابش خورو حوصله‌اش نه حوصله نداشت بیشتر، اما الان حوصله‌مون خیلی خوب شده، صبرمون خیلی زیاد شده.
آفرین به شما. شما چی خانم؟ شما احتمالاً سال اول یا دوم گرفتن روزتون هست، درسته؟
بله، 3 سال میشه.
3 سال میشه. خب چه حس و حالی داری در این ایام، در این شبها؟
خیلی خوبه برای ما، مثلا همه دور هم خونه پدر بزرگم مادر بزرگم، بعد همه جمع میشیم، خیلی خوبه، صبر حوصله خیلی به ما میده، آرام میکنه. آرام.
خانم یه آرزو و یک خواسته برای شاهندگان عزیز در این ایام بسیار پربرکت.
ظهور آقای امام زمان و شفای همه مریض باشه.
بله، امسال خیلی از عزیزانمون تازه به سن تکلیف رسیدن و مواجه شدن با روزهای گرم تابستان، تشنگیش و گرسنگیش و باید این روزها رو روزه بگیرن و مکلف شدن به روزه داری. اما مطمئن باشن که این گرسنگی و تشنگی آسیبی با اونها نمیزنه و انشالله که به راحتی میتونن این روزه رو بگیرن و انشالله که مورد قبول خدای مهربون هم قرار بگیره. فقط یک خواسته داریم از محضر این کوچولوهای عزیز که با اون قلب مهربونشون، با اون زبون شیرینشون به درگاه خدای متعال ما رو هم دعا بکنن که حتما دعاشون مستجابه. خب استاد حاجیان، ما صفتهایی برای خانمهای شایسته گفتیم که 6 موردش رو در ابتدای برنامه یادآوری کردم که در برنامه قبل هم شما اشاره فرموده بود. حالا آقایون شایسته باید چه صفتهایی داشته باشن؟ البته باز هم خاطرم هست که هفته گذشته شما گفتید این صفتها برای خانمهاست، در آیات و روایات بهش اشاره شد، اما میتونه برای آقایون هم باشه. ما تفکیکی نداریم بین خانم ها و آقایون.
بله.
ولی حالا صفتهای خاصی که برای آقایون در آیات و روایات ذکر شده چیه؟
گاهی دنبال صفات هستیم، گاهی هم میخوایم حقوق زن و شوهر رو
نسبت به هم دیگه یاد
به هم دیگه بیان بکنیم و این دوتا یک کمی فرق میکنه. چون اگر بخوایم حقوق رو بگیم، حقوق تنها باشه خشکه و اگر بخوان زن و مرد تنها بر اساس حقوق با هم دیگه رفتار کنن، این یک زندگی خشک و ناگواری هست و لذا در کنارش باید مسائل اخلاقی هم رعایت بشه.
دمستم.
حالا من چون وعده داده بودم یه مقداری هم در رابطه با حقوق خانم ها نسبت به مردانشون مطالبی رو عرض کنم، امروز میخوام یکی چند تاش رو اشاره بکنم. حالا تا برنامه های آینده ببینیم چی میشه. منتها قبلا باز اجازه میخوام یک روایت دیگر که به نظر من خیلی زیبا و جالب اومده از امام صادق علیه السلام عرض کنم.
حتما.
چون کلمات ائمه علیهم السلام همه شیرینه و همه گوارا هست. و امام اشتم علیه السلام فرمودن اگه شما خوبی های روایات ما رو برای مردم خوب بیان بکنید، مردم خود به خود شیفته ما میشن. امام صادق علیه السلام فرمود 5 خصالن من فقد واحدتا من خن لم یذل ناقص العیش. 5 خصلته 5 صفته اگر در زندگی کسی نباشه، حالا فرق نمیکنه زن باشه یا مرد، اگر بخوایم بهتر تعبیر بکنیم باید بگیم که پنج صفت اگه توی خانواده نباشه،
بله،
توی محیط و اجتماع نباشه، اینها ناقص العیشن، یعنی زندگیشون لذتی نداره، از زندگیشون بهره‌ای نمیتونن ببرن، همیشه نگرانن، همیشه ناراحتی دارن. حالا این پنج صفت چیه که لازمه زندگیه؟ این خیلی مهمه، این پنج صفت جزء لوازم زندگی انسانه که اگر نباشه در زندگی انسان اصلا زندگی زندگی نیست. اول فرمودن سلامتی بدن، سلامتی بدن خیلی مهمه، ولذا در روایات ما راجع به ماه مبارک رمضان هم دارید سومو تسخو، روزه بگیرید تا صحیح باشید، سالم باشید. این سلامت باز دو نوعه، گاهی سلامتی جسمه که با روزه تأمین میشه مقداریش، یکی هم سلامتی روح و روانه، این هر دوش به وسیله این. اینجا هم سلامتی بدن که گفته در کنارش قطعا سلامتی روان هم هست،
بله.
دوم امنیته، توی خانواده زن و مرد باید نسبت به همدیگه امنیت داشته باشن. یه خانم وقتی از پدر از مادر جدا میشه، خب میدونیم مهربانی های پدر مادر و خصوصا نسبت دختر تا چه اندازه است، میاد خونه همسرش، میاد خونه شوهرش، این باید یه امنیتی داشته باشه. حالا که من اومدم خونه شوهر، این شوهر تمام وسائل زندگی من رو تأمین میکنه، به من تعدی نمیکنه، ظلم نمیکنه، من امنیت داشته باشم. پس امنیت، البته این نسبت به خانم‌ها گفتم، کل جامعه همینطوره، خانواده باید امنیت، مردم باید امنیت داشته باشه، جامعه هم باید امنیت داشته باشه. و سومین صفتی که امام صادق فرمودن لازمه زندگی انسانه، وسعت رزق و روزی انسانه، که انسان رزق و روزیش وسعت داشته باشه، نگران نباشه که حالا شب میشه چی بخورم، آیا برام غذا تهیه میشه تهیه نمیشه، غذایی دارم غذایی ندارم، فکرش مشغول به این نباشه. پس وسعت رزق و روزی هم لازمه زندگیه. و چهارم فرمودن مونس و همسر موافق و لایقی که انسان به او پناه ببره، و همطور اولاد. و پنجمین خصلتی که جامعه همه این صفات امام صادق فرمودن، چون دیگه من عربیشو نمیخونم متن نمیگم، فقط ترجمه فارسیشو میگم، این پنجمین خصلت فرمودن جامعه تمام این صفات، اون سهلگیری و بی تکلفی در زندگی است. و این سهلگیری و بی تکلفی بیشتر از آقایون انتظار میره که نسبت به همسرشون، نسبت به خانمشون سختگیر نباشن. اونم گاهی بعضی از سختگیری هایی که باعث کدورت میشه، باعث عرض کنم این میشه که خانم دل سرد بشه، زندگی از خم پاچیده بشه. پس این خیلی مهمه، البته نسبت به خانواده هست، نسبت به جامعه هم هست. خلاصه یک نوع ساده زیستی و ترک تشریف، این پنج خصلتیه که امام صادق فرمودن لازمه. حالا اگر فرصت هست من اشاره‌ای به حقوق،
بله منتظر هستیم بشنوید.
عرض کنم که حقوق زن و مرد نسبت به یکدیگه فراوانه، من سه تاشو باز عرض میکنم از زبان ائمه علیهم السلام. فرمودن که حقوق زن بر شوهر چند چیز از اونهایی که خیلی مهمه، حق المرأه علی الزوج، اول این که ان یطعمها اذا طعمه، اول این که همون در اون صفاتی هم که از امام صادق عرض کردم لازم بود، این که نسبت به غذا و لباس این خانم دقت داشته باشه، هم تأمین غذا داشته باشه برای خانمش، هم تأمین لباس، اونم در حد شؤون.
دلسته.
البته شؤونات هر خانواده‌ای ممکنه در بعضی از موارد به تناسب فرهنگ خانواده، به تناسب فرهنگ جامعه تفاوت خواهی داشته باشه که آلون باز بحث دیگری هست.
این هایی که میفرمایید استاد حاجیان هنوز حقوق زن بر مرده دیگه، درسته؟
بله این حقوق زن بر مرده، که یعنی یک مرد وقتی ازدواج میکنه باید بدونه جز حقوق اولیه خانومش اینه که برای اون تأمین غذا و لباس داشته باشه.
درسته.
این طور نیست که اونو رها کنه هر کاری، چون گاهی زنگ میزنن بعضی از خانم ها مستقیم با من تماس میگیرن که آقا مرد ما، شوهر ما متأسفانه تو ما اگر بخوایم غذا بخوریم باید به زور پول ازش بگیریم، اگه لباس بخوایم بخریم برامون تهیه نمیکنن. این حقوق اولیه یک زن نسبت به مردی که باید تأمین بکنه.
خب درسته.
دوم این که مواظب باشه نه تنها او رو نزنه، البته این الحمدلله الله خیلی کم شده، قدیم مردا مردانگی رو به این میدونستن که حتما خانومشون رو بزنن، ولی الحمدلله الان این کم شده. نه تنها حق زدن به زن نداره، بلکه حق این که حرف زشتی به یک خانم بزنه و نسبت به او بدگویی کنه، نسبت به پدر مادرش بدگویی بکنه، این حرف هم این حق رو هم نداره. ولا یضرب الوجه ولا یقبه، حرفهای زشت، حرفهای ناپسند رو نسبت به همسرش نزنه. و سوم این که از در خانه از این خانمش دور نشه. ما حقوق همیشه طرفینیه، یعنی اگر زن بر مرد حق داره یا مرد بر حق بر زن حق داره، این طور نیست که تنها من به همسرم حق داشته باشم، همسرم هم به من حق داره. حالا روایتی از امیرالمومنین هست در نهج البلاغه، شاید به تناسب عرض کنم، این است که اگر در اسلام گفته یک خانمی در مواردی بدون اجازه شوهر حق نداره بره بیرون، از این طرف به مردم گفته تو حق نداری بدون عذر و بهانه شرعی 3 روز خانه رو ترک کنی، خانم تنها بگذاری، نسبت به اون زنهای مردهایی که اصلا هیچ تفاوت قائل نمیشن به این که حالا ازدواج کردن یا نکردن، بعد از این که ازدواج هم کردن دیگه همون رفیق بازی و دوست بازیشون ادامه داره، نه، باید از خانمش دور نباشه، در کنار همسرش و در کنار. و چهارم این که یستر و عورتها، یکی از حقوقی که زن به مرد داره اینه که بالاخره هر کس ممکنه خطایی داشته باشه، لغزشی داشته باشه، این مرد سعی کنه خطاها و لغزشهای خانم و همسرشو بپوشونه.
درسته.
یه طوری نباشه که حالا اگر یه نقصی، یک کمبودی در یه جای دید، اینو بیاد برای پدرش، برای مادرش، برای خواهرش بگه، و همین نقلها گاهی باعث اون دعواها و نزاهایی که بهتر میدونید شما خانوم ها بین عرض کنم خواهر شوهر و مادر شوهر و نمیدونم اینا به وجود
نه انشالله که دیگه حسای ماه مبارک رمضان همصدا حاجیان دیگه قرار همین همده و همصدا باشه.
بله همینطور، باید اینطور باشه، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. این تنها اختصاص ماه رمضان نداره که این مسائل رو رد بکنن.
بله.
بعد ما این ماه رمضان تمرینیه برای 11 ماه بعد.
انشالله
این سخنان خدایی نکرده رکیک زشت نباشه، حرفای ناپسند زده نشه، پدر و مادرش رو به بدی یاد نکنه.
بله.
بعضی اینا حقوقیه که یک زن نسبت به مرد داره. حالا اون وسائلی هم که باید فراهم کنه من خیلی سریع در عرض 1 دقیقه براتون بیان کنم: نان، خورش، لباس، فرش، رخت خواب، وسائل زندگی، وسائل نظافت، مسکن، اینا همه چیزایی که یک مرد باید برای همسر و خانمش فراهم و تهیه بکنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم، بسیار زیبا بود مخصوصا که در مورد خانم ها صحبت کردید، اما قراره که انصاف هم در برنامه خانه مهر رعایت بشه. استاد حاجیان مطمئنم خیلی از خانم ها دارن سبزی خوردن افطار شون رو پاک میکنن، گوشاشون رو تیز کردن، حرفای شما رو خیلی قشنگ به ذهن سپردن. اما تو قسمت بعدی انشالله در مورد حقوق مردان نسبت به زنان هم مقداری صحبت بکنیم که هم رعایت انصاف شده باشه، هم آقایونی که الان دارن برنامه ما رو میشنون دلگیر نشن از
دستان.
حتما. خیلی ممنون و سپاسگزارم. عزیزان شنونده همچنان منتظر هستیم تا کلام‌های زیبا و صحبت‌های دلنشینتون رو از زبان خودتون بشنویم کدوم یکی از فضیلت‌های اخلاقی رو تصمیم دارید که در این ماه مبارک رمضان در خودتون پرورش بدید و تقویت کنید. 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0-251 خانه یمک.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون که من واقعا استفاده کردم. انشالله تصمیمی که گرفتم این هستش که در این ماه مبارک رمضان روح تسلیم رو در خودم ایجاد بکنم و مخصوصا همسرم که به قول من کاری که از من میخواد یا دستوری که به من میده در واقع در زندگی انجام بدم تا اون روح ولایت در من زنده بشه، چون مطمئنم که اگر این روح تسلیم در ما زنده بشه هر چی که خداوند متعال و ائمه اطهر علیهم السلام میفرمایند تسلیم میشیم، لذا همیشه به سمت خیر و نیکی انشاءالله قدم کنیم گذاشت. و چون خب همسرم مذهبی هست الحمدلله چیزی رو نمیگه که و از من نمیخواد که رضای خود درش نباشه. ممنون و متشکرم، خدا نگهدار.
حضرت امام
امام جعفر صادق علیه السلام در روایتی زیبا می فرمایند هر کس کنترل زبانش رو در اختیار بگیرد و زبانش بی اراده او به دروغ و بهتان و تهمت و حرفهای ناروا نچرخد، گویا از اول تا آخرین آیه قرآن عمل کرده است. من امسال خواستم به حول قوه الهی این تمرین رو داشته باشم که از این ماه رحمت و برکت و ماه مغفرت و ماه میهمانی حضرت رب العالمین کمال استفاده را کرده باشم و به دوستانم توصیه می کنم که تنهاترین و بزرگترین کاری که خیر دنیا و آخرت ما توش هست کنترل زبانه. بتوانم زبانم را کنترل کنم و هیچگاه مخصوصا در ماه عزیز اجازه ندهم بی اجازه من زبان بسرخد و نسبت به مؤمنین و مؤمنات و دوستان خدای ناخواسته دروغی تهمتی یا نادر.
تنظیم قند خون بسیار مفید هست. لذا توصیه میشه که در وعده افطار حتی المقروض 3-5 عدد خرما مصرف بشه. اما توجه از خوردن بیش از حد خرما هم مثل شیرینی‌های دیگه باید پرهیز کرد. همینطور در ماه مبارک رمضان به جای انواع شیرینی‌ها مانند زولبیا و بامیه که حاوی انرژی فاقد مواد مغذی هستند از مواد غذایی طبیعی شیرین همونطور که اشاره شد مثل خرما، کشمش و انواع میوه استفاده بشه. همچنین نوشیدن آب زیاد هنگام افطار سبب اختلال در هضم مواد غذایی میشه. بعد از سحری هم بسیاری از افراد به خاطر اینکه در طول روز احساس تشنگی نکنن مقدار زیادی آب می نوشن که این مسئله در واقع به تامین آب مورد نیاز بدن اونها در طول روز کمک نمیکنه و بهتر است که روزداران آب و مقدار مورد نیاز بدنشون رو بین افطار تا سحر به طور متناوب مصرف کنن. اما دیگر توصیه های متخصص این هست که در وعده های سحری و افطاری از پرخوری مصرف غذاهای چرب و سرخ کردنی باید پرهیز بشه. مصرف مواد غذایی سنگین دیر هضم چرب و سرخ شده هنگام افطار و سحر مناسب نیست چون هم فشار زیادی به دستگاه گوارش وارد میکنه و هم خواب رو مختل میکنه. توصیه میشه به جای غذاهای چرب و سرخ شده از غذاهای آبپز، بخارپز یا کبابی استفاده بشه. همچنین توصیه میشه که روزگاران از مصرف تنقلات مثل آجیل و شکلات در فاصله افطار تا سحر پرهیز کنند. این قبیل مواد دیر هست هستن و سبب میشن که هنگام سحر به دلیل پریم. اما از نوشیدن بیش از 2 فنجان چای در وعده سحری باید اجتناب کرد چون چای زیاد باعث دفع آب بدن و از دست رفتن نمک‌های بدنی که بدن در طول روز به اونها احتیاج داره میشه.
این یه مورد فکر کنم خانم خدادادیان نشدنیه.
اما اجازه بدین کارشناسان توصیه می‌کنن که با توجه به اینکه ایام ماه مبارک رمضان با فصل تابستان همراه است به دست که روزداران برای رفع آتش از شربت در واقع آب لیمو و خاک شیر خنک استفاده کنن که این جبران اون در واقع نخوردن چایشون میشه. این هم از مطالب امروز هست که امیدوارم مورد توجه روزداران عزیز قرار گرفته.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم زحمت کشیدید. باز هم آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. لحظه های افطار و سحر ما و شنوندگان عزیز رو هم از خاطرتون فراموش نکنید.
تشکرم. التماس
دارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا قوت، ماه رمضونی خیلی اذیت میشی.
هی بابا.
وا، پس کون سفارشایی که داده بودم؟
چیزه، مغازه ها بسته بود. مگه مغازه باز توی این شهر پیدا میشه خانو؟
وا، من الان خودم اومدم از سر کوچه. ای بابا مادر، مغازه ها باز بودن چرا دروغ؟
راست میگه دیگه.
ماه رمضون ها.
هی راست میگی خانم جون، عادت کردین. هیچ بابا، حوصله نداشتم، نرفتم خرید خانم.
خب اینو بگو. اینو از اول بگو. راستی امروز مادرم زنگ زد کلی از خالم گله کرد. حالا بشین تا برات تعریف کنم چه خبره.
چه خبره؟
چه خبره؟
مادر جون، ماه رمضونه. عادت کنیم، اینقدر غیبت نکنیم.
آخه عادت کردم خانم جون، علی آقا از در خونه که میاد تو باید خبره رو بهش بدم. راست میگید، غیبته. اینجوری که من و مامانم حرف زدیم غیبتش هم خیلی بد بود. ای بابا، خدایا توبه. راستی عصر منو ببر خونه خواهرم، فردا شب مهمون داره، یه ذره کمکش کنم.
ماشین بنزین نداره خانم، تا اینجا به زور آوردمش.
آخه توی این گرما و زبون روزه، فوی چی کشیدی؟
بذار مادر، بذار مادر، دلت براش نسوزه. من پسرمو میشناسم. واقعا ماشین بنزین نداشت. ماه رمزونه ها.
ای بابا، چرا تا خونمون داشت؟ شاید هم تا خونه خواهرزنم هم داشته باشه.
خیلی خوب.
خب آخه تو چرا اینقدر من دروغ میگی؟
خب چه کار کنم؟ عادت کردم. اصلا نخودش
میاد. خب مادر، از همه ماه رمزونی یه کاری بکن، دروغ نگی. یعنی چی عادت کردم؟
باشه خانم جون، باشه خانم جون، سعی میکنم، سعی میکنم، من میتونم. من
بله،
اینقدر بدم میاد از شوهر دروغ بود. خانم جون، این شوهر زهرا خانم هم همینطور بود. زهرا خانم میگفت یعنی یه روز از زندگیش حرف راست نزده. اصلا متوجه نیستی ماه رمزونه، دروغ میگیاره؟
البته حرف مردمم زدن چیز خوبی نیست.
آفرین، باری کرده.
آخی شوهر زهرا خانوم الان به ما چه مربوطه؟
به ما چه مربوطه؟
مثال بود.
بله بفرما. من دروغ میگم خانم جون؟ من هم غیبت میکنه. کلا ما یه جورایی با هم تفاهم داریم خانم جون.
راست میگه خانم جون. خب چیکار کنیم؟ دست خودمون که نیست.
خب یه کاری کن، دست خودت بشه مادر. یعنی چی دست خودم نیست؟ مثلا ماه رمزونه ها.
بله درست میگید. چیز در ذهن من میگم بعد از افطار بریم یه سری خونه مادرم اینا بزنیم.
اوه چیز این چقدر سرم درد میکنه، فکر نکنم بتونم بیام.
اوه چی شد همین الان سر درد گره؟
واقعا مادر تو میکنه؟ نه تو الان واقعا سردم. آره دیگه رمزونه ها.
نه چیزه نه، بله یعنی نه خوب شده. میریم، میریم خونه مادر زنم. میریم. بله سردرد چیه؟
بله
خوب شد سردردم.
بله
بله میریم خونه مادر زنم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همکارانمون در گروه نمایش، انشاءالله که خسته نباشن. خب استاد حاجیان، این نمایش رو شنیدیم، شاید خیلی ها بگن از باب مزاح این نمایش پخش شد، اما حقیقتا همینطور هستش. یعنی بله کارهایی که از دست زبان برمیاد در جهت رفع مشکل، همونجوری شاید خیلی وقتها هم باعث شر و گرفتاری و مشکلاتی بشه. یک عزیز شنوندگم استاد حاجیان قبل از اینکه نمایش پخش بشه لابلای تلفن ها بود که گفت من امسال تصمیم گرفتم زبانم در اختیار و کنترل و اراده من باشه. من فکر میکنم اگر یک سال هم همت مضاعف به خرج بدیم این زبان رو در کنترل خودمون در بیاریم، جا داره و شایسته و بایسته است و باید این کار انجام بشه. یه مقدار در مورد کنترل زبان صحبت بفرمایید و اون 40 گناهی که خیلی من دیدم که از زبان برمیاد، یه مقدار در مورد کنترل زبان صحبت بفرمایید، بعد انشاءالله در مورد حقوق مردان نسبت بزنم.
عرض کنم که یکی از اسامی که وجود مقدس رسول الله برای همین ماه در روایتی که اول تلاوت کردم بیان کرده که دنباله همون بحثه فرموندن و خوبه شهر الانابه. خیلی ها وقتی میگیم انابه فکر میکنن انابه همون توبه است. توبه غیر از انابه است، توبه بازگشته. ولی انابه به معنای اینه که انسان پی در پی و متوالی یک کاری را انجام دادن تا اون عادتهای بد از انسان دور بشه و به جای اون عادتهای خوب بیاد. و خب شهر الانابه، ماه رمضان یه همچه ماهیه که انسان پی در پی کارهای خوب رو انجام بده تا کم کم اون کارهای زشت و قبیحی که در وجودش هست، حالا اما از زبانی و گفتاری یا عملی، برطرف بشه و دور بشه. در این نمایشی که پخش شد روی دو موضوع بیشتر تکیه داشت، یکی غیبت بود و یکی دروغ بود. حالا من در رابطه با دروغ اجازه میخوام یه جمله‌ای رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
یعنی یک آیه قرآن رو با یک روایت رو اینها رو در کنار هم قرار بدیم ببینیم از دروغ چی بیرون میاد. امیدوارم انشالله به برکت ماه رمضان و همون انابه و پی در پی اینها رو انجام دادن بتونیم، اگر خدایی نکرده در بین شنوندگان کسی هست که حالا عادت کرده این زبان به دروغ، انشالله ترک بشه. در قرآن آیه‌ای داریم به نظرم در سوره عرض کنم که مؤمن باشه، حالا اگر اشتباه نکنم، راجع به ملائکه‌ای که عرش الهی رو، اون مرکز اولو فرماندهی عالم هستی هرچی اسمش رو بگذاریم، که راجع به عرش هم باز بحث مفصلی دارن مفصلین که چی هست، این ملائکه کارهایی رو خدا به اونها محول کرده که اینا باید انجام بدن. یکی از وظایفی رو که ملائکه ی عرش پروردگار دارن این است که برای مؤمنین و مؤمنات دعا بکنن، طلب مغفرت بکنن. الان انشاءالله در این ماه مبارک رمضان علاوه بر این که خود انسانهای مؤمن و شایسته اعمال خوبی انجام میدن، عنایت داشته باشن که این ملائکه عرش الهی هم دارن طلب مغفرت و طلب آمرزش و خیرخواهی برای انسانها، انسانهای مؤمن در عالم بالا دارن. این یکی از وظایف اونهاست. حالا این وظیفه رو در نظر داشته باشیم. در کنار این آیه این روایت رو قرار بدیم که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن انسان وقتی دروغ میگه با گفتن دروغ یک بوی متعفن تقریبا اذیت کننده و مشمئزی از دهان انسان خارج میشه. حالا ما ظاهرش رو نمیبینیم ولی اونهایی که چشم ملکوتی اونها عرض کنم گوش ملکوتی اونها باز شده گاهی این بوها رو استشمام میکنن. این بوی تعفن وقتی از دهان دروغگو خارج میشه صعود میکنه به طرف بالا، همینطور ملائکه آسمان اول و دوم و سوم تا به اون ملائکه عرش میرسه و هر کدوم از این بوی تعفن اذیت میشن، این شخص دروغگو رو لعنت میکنن. حالا من توجه داشته باشم، اگر دروغ بگم با گفتن این دروغم باعث میشم اون ملائکه ی عرش الهی که دارن برا من طلب مغفرت میکنن و باید برای من از خدا خیر بخوان، به جای خیرخواهی به جای دعای خیر منو لعنت کنن.
درسته،
این نتیجه دروغه. اگر به این نتیجه انسان فکر بکنه انسان وقت دیگه دروغ کمتر میگه، سعی میکنه انشالله اصلا دروغ نگه. منتها همونطور که عرض کردم هو شهر الانابه، انسان باید آرام آرام اگر به صفتی عادت کرده کم کم اون صفت رو از خودش دور بکنه،
مخصوصا این دروغ هایی که خیلی وقتا شاهدش هستیم بعد میگم شوخی بود، انشالله که از شوخی و جدیش بپرهیزیم.
بله در روایت داریم، اصلا روایته که انسان به حقیقت ایمان نمیرسه مگر این که دروغ رو ترک کنه، چه جدی باشه چه شوخی.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، مجددا برمیگردیم در مورد حقوق مردان نسبت به زنان هم یک نکته هایی از زبان استاد حاجیان بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم.
خانه مهر،
برنامه‌ای برای شما خانواده های ایرانی.
به نام خدا، این حقیقت تصمیم دارم فضیلت صداقت که والدینم از کودکی به من آموختن و همواره در زندگی به کار بستم ادامه دهم و در خود بیشتر پرورش دهم، زیرا این فضیلت از بسیاری از گناهان و رذایل اخلاقی جلوگیری نموده، باعث جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به انسان و رضای الهی را در بر دارد. و شاعران نیز گفتند راستی کن که راستان رستن، راستان در جهان قوی دستن، گر راست سخنگویی و در بند مانی بهتان که دروغت دهد از بند رهایی. با تشکر التماس دعا.
پیامبر خاتم اشرف مخلوقات است و هیچ کس چون او قله های فضایل اخلاقی را فتح نکرده است، آنقدر در این راه اوج گرفت که خدای متعال اخلاق او را ستود و خطاب به او فرمود انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو بر قله خلق عظیم ایستاده ای. با همه این اوصاف نقل شده که اخلاق پیامبر همان اخلاق قرآن کریم بوده است من هم با لطف خدا در این ماه تصمیم دارم با ترجمه و تفسیر و مفاهیم درست قرآن هرچی بیشتر آشنا شوم، شاید به فضل خدا اخلاقم هرچی بیشتر قرآنی شود، چون پیامبر اکرم بهترین الگو و اسوه ماست. با تشکر.
خدا میخوام که نه تنها تو این ماه عزیز، بلکه در تمام ماهای سالم کمکم کنه تا اخلاق خوب داشته باشم. من میخوام به امید خدا و به کمک خدا البته تمام روی تمام کارهای شیطانی خط بکشم و بیشتر از هر لحاظ به خدا نزدیک بشم. ژیلا مهدوی هم از پارس‌آباد مقام.
خانمی بفهمید.
سلام، برنامه خانه ایمه، خسته نباشین. ما از مشهد تماس میگیرم. میخواستم بگم در این ماه رمضانی ما یک طرح و برنامه خیلی جالب ریختیم. به جایی که مثلا سحر بریم قوم اقشار بیدار کنیم یا ساعت کوک کنیم که بره سحری پاشن، هر سحر یک آیه از قرآن با ترجمهش به صورت پیامک میفرستیم بره اقواممان. هم بیدار میشن استفاده میکنن. اونا هم چیکار میکنن؟ با همین روش به ما جواب ندن، باز اونا یک آیه قرآن و ترجمهش بره ما پیامک میکنن. این خودش ترویج میشه فرهنگ اسلام. به نظر من این سر جالب بود، میخواستم در جریان همه ملت شریف ایران بده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم و باز هم آرزو میکنیم که همه ما بتونیم به اون چه که تصمیم گرفتیم و اراده کردیم موفق بشیم. مهمترین کار اینه که ما اراده بکنیم و تصمیم بگیریم. انشاءالله خدای مهربون خودش ناظر بر اعمال ما خواهد بود و خودش میبینه که ما چقدر دوست داریم به راه مستقیم هدایت بشیم و در راهی که رضایت خودش در اون وجود داره گام برداریم، قطعا به ما کمک خواهد کرد. خب استاد حاجیان، من خیلی دوست داشتم بیشتر در مورد کنترل زبان صحبت بشه، اما به قول شما یک برنامه یا چند برنامه میطلبه که به این کنترل زبان اختصاص پیدا بکنه و در موردش حرف بزنیم و اینکه واقعا چه بکنیم این زبانه در کنترل ما در بیاد، چه چیزها چه روشهایی اسلام به ما معرفی کرده که بتونیم زبان رو در کنترل خودمون در بیاریم. اما اگر به این بحث بپردازیم، از اون حقوق مردان نسبت به زنان باز میمونیم و به شنوندگان عزیزمون مخصوصا به مردانمون قول دادیم که در این مورد هم حتما صحبت بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
از کنم که قبل از اینکه باز حقوق آقایان رو عرض کنم، نکته ای رو بگم که هم مربوط به حق زن هم مربوط به حق مرد، هر دو با هم هست. بعد برمیگردیم روایات، حالا اگر امروز هم نرسیدم فردا هم هستم خدمت شما روایات عرض کنم. نکته ای که عرض کنم از یکی از روانشناسان راجع به مرد و زن که چه کنن زندگیشون یک زندگی گوارایی باشه، اوقات تلخی تو خانه نباشه.
بله.
دو تا برنامه داده، یکی برای آقایون یکی برای خانم ها. حالا من هر دوش رو عرض میکنم. به نظر میرسه اگر آقایون و خانم ها این برنامه رو، البته گرفته شده از روایات ماست، روایات ما رو همین میگن.
بله.
ما وقتی به روایات مراجعه میکنیم این دستورات رو تمام رو داریم از 1400 سال قبل. بهترین جامعه شناسی رو پیغمبر و ائمه علیهم السلام و همینطور روانشناسی رو داشتن، روانکاوی رو داشتن.
درست.
این دانشمند اینطور میگه، اول راجع به آقایون میگه که آقایون وقتی میخوان وارد خانه بشن، حالا وقت افطار یا غیر افطار، حالا ماه مبارک رمضان میگیم افطار، غیر ماه مبارک رمضان هم همینطوره. نمیدونم خاطرتون هست قدیم مخصوصا قم کوچه هاش خاکالود بود، باران که می اومد انسان وقتی حرکت میکرد راه میرفت این تای کفش ها خیلی گل میچسبید که گاهی کفش میمون به زمین میچسبید و پا بیرون میومد، بله خارج میشد. این روانشناس میگه که یک مرد وقتی میخواد وارد خونه بشه، همینطوری که دم در خونه اگر تای کفشش گلی هست، سعی میکنه با یه چوبی با عرض کنم سنگی چیز این گلها رو تمیز بکنه، پاک بکنه. وقتی گلها رو تمیز و پاک کرد وارد خانه میشه که این گل و آلودگی رو وارد خانه نکنه. همینطور که گلهای تای کفشتو میه آقای محترم پاک میکنی و وارد خانه میشی و این آلودگی ها و گلها رو وارد خانه نمیکنی، در بیرون از خانه، حالا اگر بازاری هستی، اگر اداری هستی، اگر کارگر هستی، هر کسی نسبت به شغل خودش ممکنه ناراحتی هایی، خستگی هایی، عصبانیت هایی، اعصاب خرد شده، هرچی شده خیلی ناراحتی گرفته ای، این ناراحتی ها، این گرفتگی ها و این سختی ها را مانند اون لطه کفشت پاک کن دم در خونه که میرسی، اینا همه رو بریز بیرون دم در خونه، بگذار با یک روی باز و خوش به همسرت وارد بشو.
درسته.
با چهره باز، المؤمن حزنه فی قلبه، مؤمن حزن و غم و اندوهش، امیر المؤمنی فرمود، در دل و قلبشه و بشره فی وجهه، چهره باز داره با همه مردم، مخصوصا با خانه، مخصوصا با خانواده، مخصوصا با همسرش. پس این دستور برای آقایون.
خب اون همسر حالا باید چجوری استقبال بکنه؟
اونم عرض کنم، اونم دستور داده این برای آقایون که همونطور که گل تای کفشو پاک میکنن، این ناراحتی ها و چک برگشتن ها و دعوا و نزایی که در بیرون با هر کی داشتن، اینا رو بیرون در خانه بگذارن و وارد خانه بشن. اما خانم ها، خانم خب ممکنه تو خونه خسته شده باشه، بچه اذیت کرده باشه، مریض باشه، غذا پخته باشه، سبزی نه، خستگی اینا همه رو داره.
درسته.
به این خانم هم دستور میده، باز این مربوط به خانمان قدیمه، چون الان دیگه جارو برقی اومده است و الحمدلله برای خانم ها کار آسان شده. قدیم خانم ها وقتی با این جارو دستی ها منزل رو جارو میکردن، اتاق رو جارو میکردن، این خاکروبه ها رو، زباله ها رو توی خاک انداز و توی سطل زباله و بیرون در خانه میگذاشتن که رفتگر بیاد ببره. به خانم هم سفارش میکنه، خانم ممکنه خسته باشی، مریضداری کرده باشی، بچه ها اذیتت کرده باشن، اعصابت خورد باشه، اما بدان این مرد رفته صبح تا شب کار کرده یه لقمه نون به دست بیاره، بیاد تو خونه با خوشی با گوارایی از گلوش بره پایین. تمام این ناراحتی ها و تمام این ضعف اعصاب ها رو قبل از اینکه همسر و شوهرت وارد خانه بشه، مثل اون خاکروبه ای که تو خاک انداز می‌ریزی و بعد تو سطل زباله و بیرون خانه می‌ریزی، همه این خستگی ها و اعصاب خردی ها رو بریز کنار. وقتی شوهر و همسرت وارد میشه، با روی باز خسته نباشید، موفق باشین، از او استقبال کن. اگر زن و مرد این دستور رو به کار ببرن، وقت زندگی چطور میشه؟ بسیاری از مشکلات فکر میکنن برطرف میشه.
حتما همچنین خواهد بود استاد حاجی، هم مخصوصا اینکه روزهای ماه مبارک رمضان و شبهاش که اینقدر قشنگ و زیباست، میتونه بهانه ای باشه برای شروع این کار.
بله،
حالا که در این ماه قرار روح تسلیم و رضایت داشته باشیم نسبت به خداوند مهربان و قراره که اراده هامون دوچندان بشه، چون میگم ماه اراده است دیگه.
بله.
اون چه رو که میبینی ازش پرهیز بکنی، اون چوری که میتونی
اراده.
بله، تقویت اراده هستش. چقدر قشنگ هستش که این مراودات و این ارتباطات بین زن و شوهرها که قطعا اون فرزندان کوچکتر هم به دستان و چشمان و گوشهای پدر و مادر نگاه میکنن و یاد میگیرن، چقدر قشنگه که توی این مراودات و رفتارهامون هم یکم دقت نظر رو داشته باشیم تا بتونیم موفق تر از روزهای گذشته عمل بکنیم و همینطور به قول شما باقی بمونه، پی در پی این کارهای خوب جایگزین اون کارهای بد بشه. یکی دو تا تلفن آماده پخش بشنویم، مجددا در خدمتتون هستیم با جنبندی مقال.
ما را به حسن عاقبت امید بار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، پرهیزگار باش که دادار آسمان، فردوس جای مردم پرهیزگار کرد.
خانم مهر رو میشنیدم، از جمله کسانی هستم که استاد داشتن حرف میزدن. ما تو تبریز زندگی میکنیم، خانواده پدر شوهرم تو تهران هستن. دو ماه شوهرم ما رو تنها گذاشته، ترک کرده رفته با دو تا بچه، بعد نه نفقه ای نه حالی از ما میپرسه. پدر شوهرم اینا متاسفانه تو خونهشون نگرش داشتن، حتی اجازه نمیدن ما باش حرفم بزنیم، تلفنامون رو جواب نمیده. به برکت ماه مبارک رمضان پریروز بلند شدیم با پدر پیر 85 سالم اومدیم تهران. برم بگم آخه مشکل چیه؟ چرا ما رو رها کردی و اومدی؟ رفتیم اونجا، بعد رفتیم شوهرم سلام دادم جوابو نداد، سر گفتم تاتون قبول، جوابمو نداد، فقط به خدا، به خاطر خدا رفته بودم.
و که بعضی وقتا یه کارهایی میکنیم، تمام خوبی هایی که گفتیم و شنیدیم، اون خاطره ها پاک میشه و اون دلها آزرده میشه. خب استاد حاجیان، ما منتظر هستیم تا گفته های شما رو بشنویم.
این که این خانم فرمودن شوهر و همسر این خانم هستن، اون برنامه رو گوش میدن یا نمیدن اصلا؟
انشاءالله که گوش میدن. ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم که دعا بکنیم.
ما پیام رو برسونیم.
بله.
اما به هر جهت این خیلی سنگدلی میخواد که کسی خانومی بلند شه این همه راه بیاد و راه ندهد. اک همه زیب ولو کنه کافرا. حالا مهمان که بودن، حالا همسری جای خودش، خب باید راه میدادن. این اولا. و ثانیا به این آقا اگر بشنوند صدای ما رو، عرض میکنم که در روایات ما، ائمه ما، اگر ما مسلمانیم به ما گفتن یه مرد بدون اوصیه و حالا برای کار رفته، برای کسب درآمد رفته، اون بس بس دیگریه. اما یک مردی بدون عذر حق نداره بیشتر از 3 روز از خانه فاصله بگیره. چطور این آقا 2 ماه فاصله گرفتن، زن و فرزند رو رها کردند و رفتن و او رو به امید خدا رها کردند؟ بالاخره این نفقه میخواد از من. زن رو باید انسان یا اداره کنه یا نمتونه رها کنه. بالاخره آقای عزیز، همینطوری که تو ماه رمضان توقع داری با هزاران گناهی که کردیم، همه بالاخره گناه کردیم، بیاین در خانه خدا از خدا بخوایم، بگیم خدایا ما رو ببخش، خدایا ما رو بیامرز، گناه کردیم، اشتباه کردیم، خطا کردیم، توقع داریم خدا ما رو ببخشه، نادیده بگیره. حالا من عرض میکنم همونطوری که شما توقع داری خدا از تو بگذره با اینکه گناه کردی، حالا من فرض رو بر این میگیرم، ممکنه خانم هیچ تقصیری نداشته باشه، اما فرض رو بر این میگیرم که تمام تقصیرها با این خانم، این خانم مقصر، این بلند شده اومده در خانه تو،
همین بلند شدن اومده با پدر 85 ساله، یعنی بزرگترین عذرخواهی
با یه پدر 85 ساله، این خودش عذرخواهیه. اگر میخوای خدا عذر تو رو بپذیره، تو هم باید عذر او رو بپذیری. روایت داریم اگر میخواید خدا از شما بگذره، شما از بندگان خدا بگذرید تا خدا از شما بگذره. حالا نمیدونم این آقا با چه حسابی و با چه معیاری این رفتار رو کرده.
یه نکته هم این که اگر اون پدر و مادر این آقا بچهشون هستش و دلبستگی و وابستگی هستش، قطعا اون پدر 85 ساله پیری که حالا با محاسن سفیدش این همه راه رو رفته، اون هم دخترش هست و اون هم اولادش هست. و چقدر شنیدیم که با محاسن سفید دعاها مستجبه، بترسیم که خدای نکرده آهی از دل شکسته بر بیاد و خدای نکرده اون گریبانگیر ما بشه و کار از کار بگذره. خدا نکنه که این اتفاق بیفته. وقتمون خیلی محدوده استاد،
عرض میکنم به این آقا وقت پیغمبر در خطبه شعبانی فرمود وقت رو کبارکم، احترام کنین تیر مرداره. این تیر مرد بلند شده اومده در خانه شما به خاطر پیغمبرم که شده، بپذیرید و بیاید اصلاح رو انشاءالله انجام بدید در این ماه مبارک رمضان.
خیلی وقتا کوچکترها به دست بزرگترها، چقدر خوبه که بزرگترها احترام رو یا کوچکترها بدن. انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون استاد حاجی. از شما ممنون و سپاسگزارم. تا صبح فردا، خدا نگه.
میرفت به بستان ها بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحان ها گر زدی بل بل گه جام دری گل با یاد تو افتادم و از یاد رفتان ها گر در زدی بل بل گه جام دری گل با بزیاد به افتان ها ای مهر تو در دل ها، ای مهر تو بر لب ها، ای شور تو در سر ها، ای سر تو در جان ها، عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم.